بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. مثلا شرب التتون فی نفسه له حکم فرضنا فی ما نحن فیه شک المکلف فیه فاذا فرضنا ورود حکم شرعی لهذا الفعل المشکوک الحکم کان هذا الحکم الوارد متأخرا طبعا عن ذلك المشکوک. خب چهارشنبه است، یه کسی یه روایت بخونه و یه روایت کوتاه دارید تو گوشیاتون، تو حافظتون. رائد با همزه
بله.
یعنی چی؟
رائد با این علم رائد.
خب یعنی چی؟
یعنی این نور هست.
رائد با این
بله.
خب کل روایت همینه. خب نور بودن علم به چیه؟ کسی میتونه در موردش حرفی بزنه؟ یه جهتش که ظاهراً روشنه، این که بالاخره علم به انسان آگاهی میده، یعنی اون چه بر انسان پوشیده است اون رو پرده رو از روش کنار میزنه. مثل این که شما وارد اتاقی میشید تاریکه، هیچی رو نمیبینید. لامپ که روشن میشه خیلی آگاهی هایی که تو تاریکی نداشتید الان دارید. خب نوره یعنی آگاهی به شما میده، اما جدای از این آگاهی دادن، این که فرمود العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، اون چه ارتباطی داره؟ چه جوری؟ سلام علیکم. خب این شد همون آگاهی دیگه، غیر آگاهی. میخوام بگم ورای آگاهی این نور بودن علم به چی تحقق پیدا میکنه؟ العلم رائد، العلم نور. ببینید با توجه به این العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، به نظر میرسه هر علمی نور نیست. میدونید خب بعضی از علوم هستن مثل علم سحر، یاد گرفتنش حرامه، اون قطعا نمیتونه نور باشه. این که فرمود العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، این نمیتونه هر علمی باشه. یعنی واقعیت بیرونی و وجدانی ما این است که خیلی از علوم رو چه بسا بعضی از کفار هم دارن، خیلی بهتر از ما هم دارن. بعضی از علوم همینجور که عرض کردم حرامه. طبیعتا مراد از این علمی که فرمود رائد، علمی که فرمود نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء، یه علم خاصه، یه علم ویژه است. باریکلا. اون وقت دوستان بزرگوار، یه نکته‌ای که حالا من به ذهنم رسید حالا عرض کنم دیگه از این بحث بگذریم، اون نکته اینه که ما گاهی به حسب ظاهر علوم دینی میخونیم، اما در این حال علم برای ما نور نمیشه. یعنی داریم فقه میخونیم، اصول میخونیم، کلام میخونیم، تفسیر میخونیم، اما همین علم فقه و اصول و تفسیر و کلام و امثال اینها برای فرد ممکنه تبدیل به یک حجاب شیطانی بشه. این رو بهش توجه کن، این به درد ماها میخوره. حالا شاید ما خیلی کار به علم سحر نداریم، کار به اون علومی که عرض کنم جزء این علومی که یقذف الله فی قلب من یشاء نباشه خیلی کار نداشته باشیم، اما مهم است که این علم رو ما به چه هدفی میخونیم، در چه مسیری اون رو استفاده میکنیم ازش، و واقعا تو زندگی خودمون چجوری پیادش میکنیم. این خیلی مهمه، علمی که باعث عجب و تکبر و علمی که باعث فخر فروشی بر دیگران و امثال اینها بشه قطعا نمیتونه اون علم نور باشه برای انسان، گرچه آگاهی ظاهری به انسان میده. به صلوات بفرستید. این که گاهی میگم دوستان بخونن روایت رو، دلم میخواد همه روایاتی رو تو ذهن مبارکتون داشته باشید و حتی استیاد کنید، یعنی یه وقتایی پیگیر باشید که اگر قرار شد دوستان روایت بگن اون روایت رو مطرح بکنن، دیگران هم استفاده بکنن. یعنی ماها تو طلبگیمون فضای تبلیغی رو باید همه جا دنبالش باشیم، یعنی منتظر محرم، سفر، ماه رمضان نباشیم، حتی تو خانواده خودمون. من یه وقتی تو خانواده خودم سر نهار به بچه‌ها میگفتم که روزی یک آیه بخونید ترجمه کنید بعد نهار بخورید، اشکال نداره که یک آیه بخونیم یا یک صفحه قرآن رو بخونید، قبلش یه آیهشو انتخاب کنید ترجمه کنید بعد نهار بخوریم. یا یک روایت خودم به ذهنم میرسید اول میخوندم بعد، یعنی اینا آیون تربیت ساز واقعا، یعنی کلام الهی نوره، کلام معصوم نوره، این نور کار خودشو میکنه چه ما بخوایم چه نخوایم، اینو باید ببریم تو خونمون. اون وقت تو خونه یه قسمت کاره، توی مدرسه یه قسمت کاره، محله در تو مباحثاتون، شما روزی دو تا سه تا درس میدید، دو تا سه تا مباحثه میکنید، هر کدوم یه روایت کوچیک بخونید، یک دقیقه، من نمیگم خیلی وقت بگیره، یک دقیقه، دو دقیقه، اینا رو بگید، منتقل کنید به همدیگه، بگذارید اون نورانیتی که در حوزه وجود داشته و دارد هی پررنگ تر بشه. خیلی مهمه. من یه وقتی یه منبری رفتم، یه آقای قبل از من منبر میرفت، منم بعدش منبر میرفتم، شاید یکی دو روز فرصتی شد اون آقا نشست منبر من رو دید، بعد به من اعتراض کرد که تو چرا اینقدر روایت میخونی. گفتم آقا ما اومدیم اینجا که حرف امام معصوم رو به مردم بگیم، من اگه بنا باشه حرف خودم رو بزنم، خواب دیدم تعریف بکنم، نمیدونم اینا رو تعریف، اینا که فایده نداره که. اساس کار این است که روایت گفته بشه، البته روایت و آیه که گفته میشه توضیحش مهمه، یعنی توضیحی که در مورد آیه باشه، در مورد روایت باشه، اینم در واقع در راستای فهم همون روایته. یه وقتایی روایت رو بخونی توضیح ندی به درد نمیخوره، فایده نداره، میشه مثل اون عرض کنم خدمت الغیبت و اشد من الزنا که طرف میگه حالا ما غیبت میکنیم پس زنا هم عرض کنم نعوذ بالله انجام بدیم، اون توضیح میخواد، من منکر اون نیستم، اما کارمون، کار ما طلبه ها تو راستای کشاندن مردم به فهم روایات، به عمل به روایات، تو این زمینه ها باید باشه. خب وارد درسمون بشیم. دوستان بزرگوار، در جلسه گذشته، حالا بعضی از دوستانم نبودن، نمیدونم صوت رو فرصت کردن گوش بدن یا نه، عرض کردیم که ما در جلد اول بحث قطع و بحث زن رو تمام کردیم، گرچه حالا اون آخرا که بحث انسداد و ادله حجیت مطلق زن رسیدیم بحث رو رها کردیم، به جهت اینکه عرض کنم انسداد که جزء حذفی هاست، اون ادله اولیش ولو جزء حذفی هم نباشه، اما احساس کردم که این مباحث بعدی به جهت اینکه سال آینده‌ام باید ادامه براءت رو بخونید اهمیت بیشتری داره، فعلا اون رو رها کردیم، حالا فرصتی بشه ان شاءالله اون رو هم بتونم عرض کنم خدمت شما دوستان. در بحث عرض کنم مقصد ثالث که وارد شدیم، عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری فرمود من اول کتاب عرض کردم که مکلف ملتفت به حکم شرعی، حکم شرعی فرعی، گاهی براش قطع حاصل میشه. خب اگر قطع حاصل شد، قطع حجیتش ذاتی است و نه حجیت رو میشه بهش داد نه حجیت رو میشه ازش گرفت. اگر برای انسان زن حاصل بشود، نسبت به زن بعضی از زنون رو که بهش میگیم زنون خاصه، زنون معتبره، اینا اعتبار شرعی دارن. ما مثل ابن قبه نیستیم که بگیم زن امکان معتبر بودن ندارد. نه، ممکنه معتبر باشه. البته همه زنون معتبر نیستن، ما مثل انسدادی ها هم نیستیم، اما در میان زنون برخیش رو دلیل خاص بر حجیتش داریم، دلیل قطعی بر حجیت اون زنون داریم، مثل خبر واحد، مثل زواهر. اینا رو هم عرض کنم بحث کردیم. وارد شک شدیم اول صفحه 10. در مورد شک ایشون فرمود معقول نیست که شارع مقدس شک رو حجت قرار بده. شما جلد قبلی رو آوردید ها؟ خیلی خوب، عیب نداره. عرض کنم خدمت شما، البته آخرای جلسات ترم اول، نیم سال اول عرض کردیم که ترم بعد از جلد بعدی شروع میکنیم دیگه، حالا ظاهرا یادتون رفته. عرض کنم نسبت به شک ایشون فرمود که شک امکان حجیتش از طرف شارع وجود نداره، یعنی معنا نداره، چون شک یعنی 50-50. وقتی شک رو من حجت قرار بدم، شارع حجت قرار بده، یعنی چی حجته؟ یعنی اینکه من طرف این 50% رو بگیرم یا اون 50% رو. طبیعتا خود شک نمیتونه حجت باشه. پس چه کار باید بکنیم؟ در مورد شک شارع مقدس ممکنه یک حکم ظاهری جعل بکنه. جعل حکم ظاهری در مورد شک در واقع جعل حکم واقعی ثانوی است. یعنی بهش حکم ظاهری میگن، بهش حکم واقعی ثانوی هم میگن. کمکم کنید دوستان، چرا بهش میگن واقعی؟ چون حکمی شارع جعل کرده دیگه، حکم مجازی و علکی و همینجوری نیست که، واقعا شارع جعل کرده، استصحاب رو هم شارع جعل کرده، براءت رو هم شارع جعل کرده. پس حکم واقعیه اما ثانوی است. چرا بهش میگیم ثانوی؟ ها، چون مال وقتی است که شما شک در حکم بگید واقعی داشته باشید، واقعی اولی. یعنی اگر شما شک داشتید نسبت به حکم واقعی اولی، نوبت میرسه به حکم واقعی ثانوی یا حکم ظاهری. و الا کسی که شک در حکم واقعی ندارد، دیگه معنا نداره بره سراغ حکم ظاهری، معنا نداره بره سراغ حکم واقعی ثانوی. حکم واقعی اولی کار به شک و علم و ظن شما نداره، بدون توجه به اینکه مکلف حالتش حالت علم است یا ظن است یا شک است، شارع مقدس در لوح محفوظ وجوب نماز رو جعل کرده، اون میشه حکم واقعی اولی. اما بعد از اینکه من مکلف ملتفت شدم به حکم شرعی و شک کردم در این که آیا مثلا حکم شرب توتون حرمت است یا اباحه، وقتی شک کردم دستم به جای بند نبود، شارع میاد برای من یک حکم ثانوی جعل میکنه، میگه حالا که نسبت به حکم اولی شک داری، تو چه کار کن؟ براءت کن، استصحاب کن، احتیاط کن، تخییر به عنوان یک حکم ظاهری برای شما جعل میشه. این حکم ثانوی است، چون در مرحله بعد از حکم واقعی اولی در واقع جعل شده، که حالا ایشون مثال میزنه دیگه. از این مثال شرب توتون در واقع عرض کنم بحث امروزمون شروع میشه. ببینید، فرض بکنید، اینا فرض ها، ما کار به واقعیتش نداریم. فرض بکنید شرب توتون، شرب توتون که میگیم دوستان یعنی استعمال مثلا دخانیات، ها، سیگار کشیدن مثلا، شرب توتون حکم واقعیش فرض کنید حرمته، که ما نسبت به اون حرمت علم بگید نداریم، خبر نداریم از حرمت واقعی شرب توتان که تو لوح محفوظ ثبت شده و شارع مقدس به عنوان حکم اولی اون رو جعل کرده. پس ما میشیم چی؟ میشیم مشکوک. خب حالا که شک کردیم نسبت به اصل تکلیف نسبت به شرب توتان، چه کار میکنیم؟ آقایون به ما یاد دادن که وقتی شک در اصل تکلیف بود، جای کدوم یکی از اصول عملیه است؟ جای براعته. براعت جاری میکنیم، با براعت حکم به اباحه شرب توتان میکنیم. این حکم به اباحه شرب توتان اولا حکم ظاهری است. چرا بهش میگیم ظاهری؟ چون نسبت به حکم واقعیش ما بی اطلاعیم، جهل داریم، شک داریم، لذا حکم میشه برای ما حکم ظاهری. ثانیاً این حکم ظاهری متأخر از حکم حرمت واقعی است. حکم حرمت واقعی شرب توتان که در لوح محفوظ ثبت و ضبطه، ها، وقتی من شک کردم نسبت به اون حکم، این حکم برای من جعل شد، حکم ظاهری برای من جعل شد، لذا اباحه ظاهری متأخر است از حکم حرمت واقعی. و این حکم اباحه ظاهری است چون در ظاهر ما بهش عمل میکنیم، از باب اینکه شک داریم نسبت به حکم واقعی داریم بهش عمل میکنیم. ثانوی بودنش هم به خاطر اینه که متأخر از حکم واقعی اولی است. این عرض کنم توضیحی که ایشون میفرماید. توجه داشته باشید، دلیلی که داله بر حکم ظاهری است ما اسمش رو میگذاریم اصل. مثل چی؟ مثل استصحاب، لا تنقض الیقین بالشک. مثل براعت، رفع ما لا یعلمون. ها؟ مثل احتیاط، فحتت لدینک. دلیل دال بر حکم ظاهری اسمش چیه؟ اصل، اصل عملی، اصول عملیه. اینا دال بر حکم ظاهری هست. آقایون اصول عملیه چند تاست؟ ها؟ بلند بگید. این چهارتایی که شما میفرمایید هم درست هم غلط. پرکاربردترینش و اون اصول عملیه‌ای که تو همه ابواب فقهی کاربرد داره همین چهارتاست. اما فکر نکنید اصول عملیه فقط منحصر در این هاستا. آقایون اصالت و طهاره، اصالت و صحه، اصالت و الحل، اینا همه اصل عملیه. میدونید چرا من میگم اصالت و طهاره اصل عملیست؟ اصل عملی رو چی معنا کردیم؟ اون دلیل دال بر حکم ظاهری. من نمیدانم این عبا پاکه یا نجسه، درست شد؟ واقعیتش چیه؟ چه بسا واقعیتش این باشه که این عبا نجسه، اما من اطلاع از نجاست این عبا ندارم. چون جهل دارم شارع میگه تو که جاهلی چه کار کن؟ طهارت، اصل طهارت جاری کن. به اصل طهارت برای من جاهل حکم ظاهری این عبا برای من میشه چی؟ میشه طهارت. حکم ظاهری عبا و حال اینکه واقعیتش چیه؟ نجاست باشه. این مرغی که ذبح شده اومده تو بازار مسلمین فروخته میشود، گوسفندی که ذبح شده تو بازار مسلمین فروخته می شود، چه بسا واقعیتش حرمت باشه چون ذبح شرعی درست نشده، اما من اصالت الحل جاری می کنم، میگم این تو بازار مسلمین فروخته شده، برای من حلاله. این حلیت، حلیت ظاهری است، واقعیتش چه بسا اینه که حرمت داره. استصحاب نمیدونم وجوب، استصحاب عدم وجوب وقتی شما می کنید، چه بسا حکم عوض شده باشه، عدم وجوب سابق الان دیگه عدم وجوب نباشه، تو لوح محفوظ الان واجب باشه، اما شما استصحاب عدم وجوب که میکنید این عدم وجوب برای شما. میخوام میگم این دوتا مثل همین استصحاب، هیچ فرقی نمیکنه، یعنی اصل عملیست. اما چون اصالت و طهارت مخصوص باب طهارت و نجاسته، چون اصالت الحل مخصوص برخی از ابواب، اینا رو دیگه جزء اصول عملیه نمیشمارن، ولی اصول عملیه خیلی زیاده. اصل عملی اون دلیل دال بر حکم ظاهری است. اما دلیل دال بر حکم اولی که حالا ممکنه علمی باشد یا ممکنه ظنی باشه، اونو اصطلاحاً بهش میگن چی؟ میگن دلیل. پس ما یه دلیل داریم که بهش اماره هم میگن، بهش دلیل اجتهادی هم میگن. ما یه دلیل داریم، این دلیل، دلیل اجتهادی، دلیل تنها یا اماره، دلیلی است که دال بر حکم اولی است، حکم واقعی اولی. اما اصل عملی که اسم دیگرش دلیل، بگید، فقاهتی است، این دلیل دال بر حکم ظاهری است. این رو بخونیم، یه نکته یم اون آخر داره توضیح بدم تا ببینیم در ادامه ایشون چی میگه. نگاه کنید، مثلا
استاد، وقتی یه شخصی مثلا به قول شما به هوا برمیخوره، شک داره نسبت، اصلا جهل داره نسبت به حکمتون، یعنی نمیدونه که واجبه، نه مستحبه، نه حرامه، بعد چجوری داخل بحث شک من این رو مطرح میکنم؟ شک نداره بین این که وجوبه یا حرمت، اصلا کلن نمیدونه.
چرا دیگه، شک داره که حرامه یا حرام نیست، کلا نمیدونه
حلال است یا حلال نیست.
باش، بالاخره شک داره نسبت به حکم شرعی دیگه.
این نداره، هیچی نداره دیگه. شک مال زمانی که 50% داشته باشه، اما اون هیچی نداره تو ذهنش، خالی ذهن دیگه. درسته،
میدونم کسی که خالی و ذهنه شک نمیگن بهش. مثلا من نه، غفلت که نداره. ببینید، غفلت اونجاییه که شما اصلا توجه ندارید به شرب توتون، به حکم شرب توتون. مثلا بچه‌ای که اصلا سیگار رو نمی‌شناسه، شرب توتون رو نمی‌شناسه، اون غافل هیچ. که ما الان در مورد غافل حرف نمی‌زنیم، در مورد کی حرف می‌زنیم؟ ملتفت. نمی‌دونم یادتونه یا نه، اول رسائلشون گفت مکلف ملتفت، دیروز هم ما گفتیم مکلف ملتفت. وقتی ملتفت شد یعنی شرب توتون رو تصویر کرد، بعد گفت خب حالا این شرب توتون حکم شرعیش چیه؟ نسبت به حکم شرب توتون وقتی تصویر کرد و علم براش حاصل نشد، زن براش حاصل نشد، قطعا شک داره. وقتی علم حاصل نشد، عرض کنم زن حاصل نشد، قطعا دیگه شک داره. شک یعنی 50-50، یعنی 50% احتمال میده حرام باشه، 50% احتمال میده حرام نباشه. درست شد؟ البته ما اول صفحه بعد خواهیم گفت که ظن غیر معتبرم حکمش مثل حکم شک. ممکنه این آقا 60% احتمال بده حرامه، اما این احتمال 60% از کجا اومده؟ از یک منبع معتبر برای ما حاصل شد، مثل خبر واحد. میذاریم رو چشممون، میذاریم رو سرمون، میگیم شارع مقدس خبر واحد رو حجت قرار داده، ما هم بهش عمل میکنیم. اما اگر این منبع احتمال 60% یه منبعی باشه که شارع پاش امضا نکرده، میگیم اینم حکم شک رو داره. دقت میکنه؟ ظاهرا شما تو ذهن مبارکتون مکلف غافله که هیچ توجه نداره. بله، اون رو ما الان محل بحثمون نیست. خب نگاه کنید، مثلا شرب توتون فی نفسه، این فی نفسه رو شما معنا کنید یعنی چی؟ شرب توتون فی نفسه له حکمون، این فی نفسهی دوستان یعنی بدون توجه به علم و ظن و شک مکلف، یعنی شارب مکلف و علم و ظن و شک او کار نداره. تو لوح محفوظ شارع مقدس خودش چه کار کرده؟ یه احکامی رو جعل کرده. میخوام بگیم شرب توتون فی نفسه، یعنی در لوح محفوظ بدون توجه به علم و شک و ظن مکلف، لهو حکمون، یه حکمی داره. فرض بکنید حکمش حرمته، فرضنا فی ما نحن فیه شک المکلف فیه، ما فرض میکنیم در ما نحن فیه که مکلف در حکم شرب توتون چیه؟ شک داره، نمیدونه حکمش چیه. حالا واقعیتش فرض کنید ها، فرضه، واقعیتش اینه که در لوح محفوظ حکمش حرمته، اما ما خبر نداریم، ما علم نداریم. خب فاذا فرضنا ورود حکم شرعی لهذا الفعل المشکوک الحکم، اگر ما فرض بکنیم ورود حکم شرعی برای این فعلی که حکم واقعیش مشکوکه، یعنی شارع بگه حالا که تو شک داری تو اصل حکم چه کار کن؟ براءت جاری کن، اصل اباحه جاری کن. حالا که ورود حکم شرعی رو ما فرض کردیم، کان هذا الحکم الوارد متأخرا طبعا انزال کل مشکوک. این حکم ظاهری که بعد از شک برای ما جعل میکنه شارع مقدس، این حکمی که وارد شده متأخر است طبعا از اون مشکوک. یعنی شما باید شک بکنی تا شارع بر اساس شک شما چه کار کنه؟ برای شما حکم جعل بکنه. و الا اگر شما بگی من شک ندارم، علم دارم یا ظن معتبر دارم نسبت به حکم شرب توتان، دیگه این حکم ظاهری برای شما جعل نمی شود. جعل حکم ظاهری مال وقتیه که شما نسبت به حکم واقعی شک داشته باشید. و لذا آقایون میگن موضوع اصول عملیه چیه؟ کمکم کنید. شک در حکم واقعی است. تا وقتی که شما شک نکردی، که البته ظن غیر معتبرم حکم همین شک رو داره ها، حکم ظاهری برای شما جعل نمیشه. فذلک الحکم واقعی به قول مطلق. این حکم یعنی همین حکم عرض کنم شرب توتون به ما هوه هوه، اون حکم لوح محفوظیه عرض کنم شرب توتون به ما هوه هوه، واقعی به قول مطلق یعنی حکم حرمتی که تو لوح محفوظه اون واقعیه دیگه، به قول مطلق یعنی چی؟ یعنی قید ثانوی رو نداره. اما وهاذا الوارد ظاهریون، این حکم دوم که بعد از شک برای این شرب توتون جعل میشه، اینو بهش میگن چی؟ میگن حکم ظاهری. چرا بهش میگن ظاهری؟ میگه لکونه المعمول به فالظاهر، به خاطر این که این حکم ظاهری، این حکم دوم عمل می شود به این حکم فالظاهر، در ظاهر بهش عمل می شود، ولی واقعیتش ممکنه حکم دیگری باشه. گرچه اون حکم واقعی با این حکم ظاهری ممکنه مطابق باشه، ممکنه مطابق نباشه، اما به حسب ظاهر ما داریم به این عمل می کنیم. و واقعیون ثانویون، آقایون واقعیون ثانویون عطف به کجا می کنیم؟ ظاهریون. یعنی یه اسم حکم دوم حکم ظاهری است، یه اسمش هم واقعیه ثانوی است. لانه متأخر عن ذلک الحکم، به خاطر اینکه این حکم ظاهری متأخر است از اون حکم واقعی، چون متأخره بهش میگن ثانوی. واقعی بودنش هم به خاطر اینکه حکم مجازی که نیست، که حکم واقعیه، خدا جعل کرده این حکم رو هم. لتأخر موضوعه انها، به خاطر اینکه تأخر دارد موضوع این حکم شرب توتون از اون موضوع حکم ظاهری که شک در حکم واقعی است. موضوعش که شک متأخر از حکم واقعی است. حکم واقعی باید باشه، من شک در او بکنم، وقتی شک کردم این حکم دوم برای من جعل می شود. و یسم الدلیل الدال علا هذا الحکم، از ظاهری اصلا نامگذاری شده دلیلی که دلالت بر این حکم ظاهری میکنه. آقایون ادله‌ای که داله بر حکم ظاهرن مثل چی؟ مثل استصحاب، مثل براءت، مثل احتیاط، مثل تأخیر، مثل اصالت و طهارت. اون ادله رو بهش میگن چی؟ میگن اصل. اصول عملیه که میگن همین هست دیگه، استصحاب اصل، براءت اصل. و اما ما دل علی الحکم الاول، اون ادله‌ای که دال بر حکم اولن، حکم اول یعنی همون حکم واقعی اولی، حالا یا علمن اونجایی که قطع داریم، او ظنن معتبرن. ظن معتبر دوستان بهش میگن علمی. ما یه علم داریم، یک علمی داریم. علمی دوستان اون ظنیست که قطع به عنوان دلیل بر حجیتش هست، یعنی خودش علم نیست اما حجیتش برای ما از طریق علم ثابت شده، مثل خبر واحد، مثل ظواهر ها، که ظن معتبر بهش میگن. پس ما دل علی الحکم الاول فیختص باسم الدلیل. آقایون هر وقت گفتن دلیل، قیدی پشت سرش نیاوردن، مرادشون دلیل اجتهادی است، مرادشون دلیل مثل مفعول میمونه. ما چند تا مفعول داریم؟ 5 تا. مفعول به، مفعول مطلق، مفعول له، ها، مفعول فیه، مفعول ما. اما وقتی میگن مفعول قیدی براش نمیارن یعنی چی؟ یعنی مفعول به. اینجا وقتی میگیم دلیل یعنی دلیل اجتهادی، دلیل در مقابل اصل. ما یه اصل داریم یه دلیل داریم. فیختص باسم الدلیل و قد یقید، این قد یعنی گاهی، گاهی مقید میشه به اجتهادی، یعنی یه وقتای قید اجتهادی هم براش میارن، یه وقتای هم نمیارن. ها؟ کما ان الاول، اول یعنی اون اصل، قد یسمى بالدلیل، اما نه دلیل بدون قید، دلیل مقیدن بالفقاهتی، یعنی هر وقت دلیل تنها میگن منظورشون دلیل اجتهادی است، اما اگر بخوان اصل رو بگن حتما قید فقاهتی رو براش میارن. و هزان القیدان اصطلاحان من الوحید البهبهانی، این دو قید یعنی قید اجتهادی و فقاهتی. این اصطلاح دلیل اجتهادی دلیل فقاهتی مال مرحوم وحید بهبهانی است، لمناسبت مذکورت فی تعریف الفقه و الاجتهاد، به خاطر مناسبتی که ذکر شده در تعریف فقه و اجتهاد. بنویسید آیون این دوتا خطی که میگم بنویسید. تعریف فقه چیه؟ تعریف فقه العلم بالاحکام اعم من الواقعیه و الظاهریه. العلم بالاحکام اعم من الواقعیه و الظاهریه. تعریف اجتهاد هم بنویسید بعد توضیح بدم. تعریف اجتهاد چیه؟ اجتهاد رو آقایون اینجوری معنا کردن، میگن استفراغ الوسع، استفراغ با قین، استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالاحکام الواقعیه. استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالاحکام الواقعیه. خوب دقت کنید. ببینید اجتهاد انگار ربطی به اصول عملیه تو تعریفش ها نداره. استفراغ الوسع یعنی تمام تلاشش رو انسان به کار بگیره برای چی؟ برای تحصیل ظن معتبر. این ظن یعنی ظن معتبر دیگه، اونم نسبت به احکام واقعیه. چون تو تعریف اجتهاد حرفی از اصل عملی زده نشده و تعریف اجتهاد مربوط به امارات، مربوط به ادله اجتهادی است، اون اسم امارات رو، اسم دلیل رو گذاشتن دلیل اجتهادی، چون ربطی به اصول عملیه نداره. اما تو تعریف فقه بیان به گونه ایست که اصول عملیه رو هم شامل میشه، میگه العلم بالاحکام. این علم به احکام ممکنه حکم واقعی باشه، ممکنه حکم ظاهری باشه. چون حکم ظاهری را هم شامل می شود، اسم اون اصل رو گذاشتن دلیل فقاهتی. این مناسبته رو خواستم براتون توضیح بدم، مناسبتی که ذکر شده در تعریف فقه و اجتهاد. عرض کنم خدمت شما اینیه که عرض کردم. ثم ان الظن الغیر المعتبر، ظن الغیر المعتبر حکمه حکم الشک کما لا یخفا. ببینید آقایون خوب عرضم رو دقت کنید، ظن غیر معتبر حکمش حکم شک. ببینید ما یه قطع داریم، یه ظن داریم، یه شک داریم دیگه ها. چرا وهم رو نمیگم؟ چرا جهل مطلق رو نمیگم 0% رو؟ چون وهم در واقع در مقابل زن قرار میگیره. هر زنی در مقابلش یک وهم وجود داره. وقتی شما 80% احتمالی یه چیز رو میدید، مقابلش میشه چند درصد؟ 20% دیگه. پس هر زنی در مقابلش یه وهمی وجود داره و هر علمی، علم 100% هم در مقابلش یک 0% وجود داره. درست شد؟ این وسط فقط شکه که 50-50 دوتا نداره. لذا وقتی شما علم و ظن و شک و گفتی، وهم و عرض کنم 0% هم در مقابلش چیه؟ میاد دیگه. پس ما یه قطع داریم، یه ظن داریم، یه شک داریم. وضعیت قطع معلومه، قطع حجیتش ذاتیست، نمیشه حجیتو بهش داد، نمیشه ازش گرفت. وضعیت شک هم که معلوم شد، وضعیت شک امکان این که شارح حجیت براش جعل کنه وجود نداره، لذا در فرض شک ممکنه احکام دیگری رو شارح جعل کنه که بهش میگه حکم ظاهری. این وسط دوستان زنها بر دو قسمند ها. یه سرشون زنونیه که دلیل قطعی بر حجیتش داریم، یعنی شارح پای اون زنون چه کار کرده؟ امضا کرده، مثل خبر واحد، مثل زواهر. اینایی که دلیل قطعی بر حجیتش داریم ملحق به چیه؟ ملحق به قطع است، یعنی اونم حجته، اما حجیتش ذاتی نیست به خاطر جعل شارع مقدس. یه سری زنونم شارع مقدس پاش امضا نکرده، قبولش نکرده، دلیلی بر حجیت عرض کنم اون از جانب شارع نداریم، اینا ملحق به چی هن؟ ملحق به شک هن. درست شد؟ پس این زن این وسط معتبرش ملحق به قطع، غیر معتبرش ملحق به مثل شهرت، مثل قیاس و امثال این. ولذا میگه ثم ان الظن الغير المعتبر حكمه حكم الشك كما لا يخفى. سوال دارید بفرمایید. طرز
سوال داخل بحث زن یه جا جامعه میگه اگر شهرت داشته باشه اشاعره میگن که خداوند بعد چی هم ردش کرد، میگن خداوند حکم واقعی وجود نداره، حکم ظاهری همونیه که انسان وقتی داخل زن بهش میرسه خدا همونو قرار میده واسه یه مشکل، چه عالم باشد چه جاهل باشد. الان یه جورایی تو بحث حکم ظاهری تو بحث حکم ثانویه این پیش نمیاد که یعنی ما داریم خلاف حکم اصلی، یعنی دقیقا هم حرف اشاعره بشه که بگیم خداوند حکم ثانویه رو یه حکم قرار میده که بعدا میتونی منافات داره.
فرق ما با اونا اینه که ما اسم این حکم دوم رو میگذاریم حکم ثانوی، حکم ظاهری. اونا میگن اصلا حکم واقعی وجود نداره، اصلا لوح محفوظی نیست، واقعیت و حکم همونیه که مجتهد بهش میرسه. خدا نشسته ببینه مجتهد به کجا میرسه هی مهر بزنه، ولی واقعیتی وجود نداره. ما که این حرفو نمیزنیم تو احکام ظاهریه، میگه ما حکم ظاهری حکم ثانوی است. ثانوی یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس یه حکم رو جعل کرده بدون توجه به علم شما، ظن شما، شک شما. شرب توتون اگر حکم حرمت واقعی دارد در لوح محفوظ که ما ازش خبر نداریم، اون جعل شده. و لذا دیروز عرض میکردیم این حکم ظاهری برای ما منجز یا معذر است. اگر مطابق حکم واقعی باشه میشه منجز واقع، اگر مطابق نباشه ما راه خطا رفته باشیم نتیجه نرسیده باشیم میشه معذر ما، یعنی تو دادگاه عدل الهی ما عذر داریم. این حرفا رو که اونا نمیزنن، که اونا میگن واقعیت حکم همونیه که مجتهد بهش میرسه، و این خیلی تفاوت داره با اون.
اگر نگیم واقعیت وجود نداره، واقعیت همون چیزیه که مجتهد، یعنی خدا گفته که هر چقدر
و حکم واقعی هم نداره. غیر از اینی که شما بهش میرسی واقعیت دیگه ای وجود نداره. میدونی نتیجه چیه؟ نه نه ممکنه باشه ما علم نداشته. ها باریکلا، حالا عرض میکنم چه فایده ای داشت. عرض میکنم ببینید وقتی شما گفتی واقعیتی نداره، حکم همون حکمیه که من مجتهد بهش میرسم، یعنی امروز حکمی که شارع جعل میکنه حرمته، فردا این مجتهد از دنیا میره یه مجتهد دیگه میاد میشه واجب. این معناش میدونی چیه؟ معناش این است که ما حسن و قبح ذاتی نداریم. دعواشو تو اصول فقه کردیم دیگه. ما عرض کنم عدلیه معتقدیم که اعمال و رفتار و کردار ما حسن ذاتی و قبح ذاتی ممکنه داشته باشن، یعنی عدل حسنون ظلم قبیحون. ما کار به شارع هم که نداشته باشیم، کار به آیات قرآن هم که نداشته باشیم، کار به روایات هم که نداشته باشیم، میگیم آقا عدل حسنون ظلم قبیحون. اینو ما میفهمیم. حسن و قبح ذاتی رو کسی اگر فهمید، اون وقت ما معتقدیم که احکام بر اساس مصالح و مفاسد جعل شده. شارع حکیم نمیتونه بشینه ببینه مجتهد به کجا رسیده بگه آقا هر چی او گفت منم همون رو امضا میکنم. دقت میکنه؟
ماجرای حضرت ابراهیم اسلام که پسرش مثلا فهم بیاد، خب یعنی یه زمانی کشتن پسر واجب است از طرف خدا، یه زمانی
خب حالا اونجا دیگه ما احکام امتحانیه داریم. آخه ببینید احکام دو جورن، یه وقت هست اون در واقع مصالح و مفاسد در خود امره، گاهی در متعلق امره. یعنی گاهی متعلق امر مصلحت داره، شارع بهش امر میکنه، گاهی متعلق امر چه بس هم مصلحتی نداشته باشه، خدا میخواد تو خود امرش مصلحت میبینه، میخواد شما رو امتحان کنه. اگر میگه شنبه ماهی نگیرید یک شنبه ماهی بگیرید، چه بس هم ماهی گرفتن شنبه و یک شنبه خودش فی حد نفسه فرقی با هم دیگه، خدا میخواد تو رو امتحان کنه ببینه تو گوش میدی به حرفش یا نه. پس مصلحت داره دیگه. نه دیگه، به جای جاش که میرسه نمیذاره فرزندشو ذبح کنه. قبح ذاتی تو چی؟ چرا؟ قبح ممکنه داشته باشه، فقط ممکنه شما بگید امر شارع مقدس به ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام چه مصلحتی داره؟ من عرض میکنم این مصلحت ممکنه تو خود امر باشه، توی متعلق امر نباشه. باری کلا امرش قوب نداره، خود کشتن قوب داره.
زمان حضرت یعقوب بوده، دو تا خواهر میخواستن بگیرن که بعد از زمان حضرت رسول علیه که شکایت وارد شد که چرا اول حلال بود دو تا خواهر بگیرن، از زمان حضرت رسول حرام شد. یعنی آدم ها عوض شدن، مثلا چی عوض شدن؟ یعنی که شکایت وارد شد همین.
خب حالا ببینید یه مواردی ممکن، البته حالا اون اصلش محل بحثه که این واقعا اینجور بوده یا نبوده ازدواج با محارم، اصلش محل بحث اختلافیه. باریکلا ممکنه بعضی از احکام با اقتضاعات زمان مصالح و مفاسدش تغییر بکنه، یعنی تو یک زمانی مصلحت باشه تو یک زمانی همین امر مصلحت نباشه، اشکال نداره. بله باریکالله، یعنی ممکنه حکم موقت باشه اصلا، اونم بر اساس مسائل عمق. ببینید ما وقتی شارع مقدس رو حکیم میدانیم میگیم حکم موقتیش مصلحتیه، رو مصلحت رو مفسده است، حکم دائمیش هم رو مصلحت و مفسده است. گاهی مصلحت و مفسده در متعلق امر و نهیه، گاهی مصلحت و مفسده در خود امر و نهیه. اما اونی که ما عرضمون هست اینه که بی حساب کتاب نیست این احکام. این که بگیم خدا نشسته چشش به دهن این مجتهده که ببینه مجتهد چی میگه، هر چی گفت مهر بزنه، این رو جای خودش بحث شده که درست نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.